آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله سیستانی دعوت اکبر هاشمی رفسنجانی را برای سفر به ایران نپذیرفت. پیمان ناتو با روسیه در سطح بالا تماس می‌گیرد. آمریکا می‌گوید در تلاش است تا رکسانا صابری آزاد شود. سلام. ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز پنج شنبه 15 اسفند ماه 1387 و 5 مارس 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت یک ساعت تا ساعت 8 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه پس از دیدار با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در عراق این دیدار را تاریخی و بسیار با ارزش توصیف کرد و در ادامه افزود که از آیت الله سیستانی برای سفر به ایران دعوت کرده اما وی به دلیلی به گفته او قانع کننده از پذیرفتن این دعوت عذر خواسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رفسنجانی گفته است که در این دیدار درباره مسائل حوزه‌های علمی قم و نجف و همچنین مسائل سیاسی بین‌المللی گفتگو شده است. بر پایه گزارش‌ها، طارق الهاشمی معاون سنی رئیس جمهوری عراق در واکنش به سفر اخیر با انتشار بیانیه ایران را به مداخله در امور داخلی عراق متهم کرده است. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست یک روزه در بروکسل تصمیم گرفتند تماس‌های خود را با روسیه در سطح بالا از سر بگیرند. در پی درگیری روسیه و گرجستان طی تابستان گذشته، ناتو تماس‌های خود را در سطح بالا با روسیه قطع کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را آغازی دیگر خواند. او همچنین از پیمان ناتو خواست تا درهای خود را به روی عضویت اوکراین و گرجستان نبندد. روسیه به شدت مخالف عضویت این دو کشور در ناتو است. وزیر خارجه آمریکا فردا جمعه در ژنو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو می کند و سپس به آنکارا خواهد رفت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید این کشور در تلاش است تا وضعیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مشخص کند و او را به آمریکا بازگرداند. خانم کلینتون افزود وزارت خارجه آمریکا با سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در تهران است تماس گرفته تا اطلاعات بیشتری در این باره به دست آورد و همچنین مراتب نگرانی شدید آمریکا را در این مورد به مقام‌های ایرانی منتقل کند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، این نحوه بازداشت یک خبرنگار جوان ایرانی آمریکایی نشان دهنده ماهیت حکومت ایران است. خانواده رکسانا صابری گفتند که دخترشان از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کند و آخرین تماسی که با آنها داشته در تاریخ 22 بهمن ماه بوده است. قوه قضاییه ایران بدون اعلام موارد اتهامی تایید کرده که رکسانا صابری در زندان اوین به سر می‌برد.
همکارم شاهین بشیری بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. در اینجا نگاه میاندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. خودداری اوکراین از تحویل دادن توربین به نیروگاه بوشهر. آیا سرنوشت این نیروگاه بار دیگر به آینده نامعلوم میپیوندد؟ اتحاد عرب در برابر آنچه بلند پروازی‌های اتمی ایران می‌خوانند در گفتگویی با یک کارشناس عرب. و نزدیکی بی سابقه ایران به ترکیه، آیا ایران در پی نجات از انزواست؟ بستن مرز ایران و عراق و اعتصاب در مریوان. اختراع چشم مصنوعی که بینایی می آورد. گزارش ورزشی و برنامه هفتگی نگاه تازه که نگاهی تازه دارد به موسیقی جاز. در مجله خبری شامگاهی رادیو فردا، با رادیو فردا بمانید. سرنوشت نیروگاه بوشهر به کجا میرسد و کی راه اندازی میشود؟ در حالی که هفته پیش سرگئی کرینکو، رئیس شرکت دولتی روس اتم، با حضور در بوشهر از پیش راه اندازی اولین نیروگاه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد، منوچهر متکی روز چهارشنبه با تصریح بر اینکه اوکراین از تحویل دادن توربین مورد نیاز نیروگاه خودداری می‌کند، عملاً امید به آغاز بیکار نیروگاه بوشهر را به آینده نامعلوم سپرد. فریدون زرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز زمان دقیق آغاز به کار نیروگاه بوشهر روشن نیست، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون تندرو هوادار محمود احمدی نژاد امروز پنجشنبه درباره راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفت: سالها بود که ایران را در راه اندازی نیروگاه معطل کرده بودند، اما به دلیل توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم و چون ترسیدند که ایران به تنهایی نیروگاه را راه اندازی کند، از ترس اقدام به این کار کردند. آقای مصباح یزدی که ظاهراً بحث‌های جلسه مجلس شورای اسلامی را در روز چهارشنبه نشنیده است، زمانی مطالب را می‌گوید که روز چهارشنبه مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی مسئله پیشراه اندازی نیروگاه بوشهر را تاکتیک فرار به جلو خواند و گفت این تاکتیک 10 سال است که از سوی روسا به کار گرفته می شود، زیرا روسا 10 سال است که همواره اعلام می کنند سپتامبر سال آینده نیروگاه بوشهر را راه اندازی می کنند، اما این سپتامبر سال آینده هیچگاه نیامده است. این نماینده مجلس دلیل تکمیل نشدن ساخت نیروگاه بوشهر را ضعف دیپلماسی دولت جمهوری اسلامی خواند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که جهت پاسخگویی درباره علت تأخیر در راه اندازی پروژه نیروگاه بوشهر به مجلس فراخوانده شده بود، راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را از اولویت‌های اصلی در روابط دولت نهم با روسیه خواند و گفت راه اندازی این نیروگاه قطعاً تا تابستان 88 اعلام می‌شود. منوچهر متکی که از دلایل تأخیر راه اندازی نیروگاه بوشهر را قراردادهای مختلف از یک سو و امتناع اوکراین و دیگر سازندگان خارجی از تأمین توربین و دیگر تجهیزات لازم نیروگاه از سوی دیگر دانست، بدون اینکه توضیح داد چه خواهد شد اگر اوکراین همچنان از تحویل توربین مورد نیاز نیروگاه سر باز زند. آقای متکی دلیل دیگر تأخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را تغییرات در ماهیت حقوقی شرکت پیمانکار روسی اعلام کرد که زمان خصوصی و مجدداً دولتی شده است. طرح ساخت نیروگاه بوشهر به زمان پیش از انقلاب برمی‌گردد و قرار بود به وسیله شرکت آلمانی زیمن ساخت شود، اما پس از انقلاب آلمان‌ها از ادامه پروژه ساخت نیروگاه خودداری کردند و ایران برای به پایان رساندن ساخت نیروگاه بوشهر با شرکت‌های روسی قرارداد بست. هفته پیش سرگئی کریگنکو رئیس شرکت دولتی روس اتم با حضور در بوشهر از پیشراه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر و آماده شدن آن برای بهره برداری کامل خبر داد. اما به رغم وعده‌های روس‌ها و اطمینانی که دولت ایران درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر در آینده نزدیک می‌دهد، ناظران منطقه بر این نظرند که هنوز و تا زمانی که درگیری‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دارد، نمی‌توان به طور قطع انتظار راه اندازی نیروگاه بوشهر را داشت.
خودداری اوکراین از تحویل دادن توربین‌های مورد نیاز به ایران و سرنوشت مبهم نیروگاه بوشهر در گزارش فریدون زرنگار می‌شنیدیم. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه 13 اسفند در سخنانی تند و انتقادآمیز که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب ایراد کرد، آنان را به اتحاد در برابر بلند پروازی های ایران به گفته او فراخواند. سعود الفیصل گفت عرب ها باید در منطقه به مقابله با بلند پروازی های ایران و از جمله برنامه های اتمی آنان برخیزند. سعود الفیصل در این حال از کشورهای عرب خواست اجازه ندهند کشورهای غیر عرب در امور عراق، لبنان و سرزمین های فلسطینی دخالت کنند. در همین باره مهرزاد پدرام گفتگویی داشته با معین ربانی، کارشناس مسائل عرب در عمان، پایتخت اردن، و نخست از او پرسیده که ریشه های نگرانی عربستان سعودی از جمهوری اسلامی ایران در چیست؟ معین ربانی:
Well, Iran is, if we look at the Gulf region, and especially since the destruction of Iraq by the United States.
اگر به کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه کنین و پس از حمله آمریکا به عراق، ایران تنها کشور مستحکم و آسیب ناپذیر در منطقه است. البته با بلند پروازی هایی در سطح منطقه که حتی در نظر کشوری همچون عربستان سعودی با آن همه ثروت و قدرت نمیتونند با این مسئله کنار بیان. این یک مسئله است. دیگر اینکه عربستان همپیمان ایالات متحده است و به این نکته باور دارد که تهدید و خطر عمده برای اعراب نه اسرائیل و نه آمریکا که ایران است. و به این دلیل آنها فکر می‌کنند برای امنیت ملی خود باید مراقب ایران باشند و نه غرب.
آقای ربانی، چرا عربستان سعودی از اتمی شدن ایران ابراز نگرانی میکنه؟
مشخصه اگر ایران به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه در موقعیت مستحکم‌تری قرار میگیره. به همین دلیل اعراب و از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس نگرانند که با این وضع جمهوری اسلامی بتواند قدرتش را در مورد مسائلی از جمله نفت و امنیت داخلی به آنها دیکته کند.
شما فکر میکنید کشورهای عرب و اعراب بتونن در برابر ایران راهکار مشترک اتخاذ کنن؟
نه، من فکر نمی کنم اعراب راهکار مشترکی رو بتونن در قبال ایران اتخاذ کنن، تنها به این دلیل که برخی از کشورهای مهم عربی به ایران نه به چشم یک تهدید که به چشم یک بازیگر مهم منطقه‌ای نگاه می کنن. تا زمانی که بین خود اعراب اختلاف هست انتظار نمی ره که بتونن راهکار مشترکی بر علیه ایران اتخاذ کنن.
آیا اعراب در برابر برنامه اتمی ایران متحد می شوند؟ در نشست وزیران خارجه عضو اتحادیه عرب، گزارشی بود که از مهرزاد پدرام شنیدیم. در حالی که کشورهای غربی سرگرم بحث درباره مسئله هسته‌ای ایرانند و از اعمال تحریم‌های بیشتر در قبال این کشور سخن می‌گویند، روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه بیش از پیش تقویت شده و تماس‌های دیپلماتیکشان در سال گذشته به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. طبیعی است که روابط تجاری بین ایران و ترکیه متضمن منافع اقتصادی برای هر دو کشور است، اما به گمان کارشناسان ایران علاوه بر این منافع به دنبال آن است که از انزوای خود در سطح جهانی بکاهد. در این رابطه بنیاد جیمز تاون در آمریکا گزارشی دارد که برگردانی از آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش بنیاد جیمز تاون آمریکا، علاوه بر سفر دو روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ترکیه در اواخر مرداد سال جاری و امضای 5 سند همکاری میان مقام‌های عالی رتبه دو کشور، وزیران ایران و ترکیه طی سال گذشته در 9 نشست درباره مسائل اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. در اواخر تیر ماه امسال منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران پس از گفتگو با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان با تأکید بر اهمیت قراردادهای دو کشور در زمینه انرژی گفت روند مناسبات تهران و آنکارا رو به جلوست و چشمانداز مثبتی دارد. وزیر ترابری ترکیه نیز هفته پیش 11 اسفند یک تفاهمنامه همکاری برای گسترش همکاری‌های حمل و نقل بین ایران و ترکیه را در تهران امضا کرد. عبدالله گل قرار است 20 و 21 اسفند برای شرکت در نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به اکو به تهران سفر کند و وزیر امور خارجه ترکیه علی بابا جان در نشست وزرای خارجه همین سازمان حضور خواهد یافت. به گزارش روزنامه انگلیسی زبان ایران دیلی، مهمترین موضوع مورد بحث در نشست سران اکو توسعه میدانهای نفت و گاز دریای خزر خواهد بود و راه‌های انتقال انرژی از این دریا بدون عبور از روسیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه ایران دیلی پیشبینی می شود که جمهوری اسلامی در نشست اکو پروژه انتقال انرژی دریای خزر از طریق ایران را مطرح کند و به کوشش‌های خود برای جلب پشتیبانی کشورهای آسیای مرکزی از این پروژه بیفزاید. اگر این اقدام ایران به ثمر برسد، چالش مهمی برای خطوط انتقال انرژی غرب از جمله خط لوله گاز ناباکوست که از ترکیه عبور می کند. در اینجا مهمترین چالش برای ترکیه این است که همکاری کشورهای آسیای مرکزی را برای اجرای پروژه ناباکو جلب کند، نه پیشنهاد تهران را که می‌خواهد گاز و نفت این کشورها را از طریق ایران به خارج صادر کند. گزارش بنیاد جیمز تاون به نقل از ترکیش دیلی می‌نویسد از نظر اقتصادی ایران و ترکیه قرار است میزان مبادلات تجاری خود را تا 2 سال دیگر یعنی 2011 میلادی از 10 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. در این رابطه کورسات توزمن وزیر بازرگانی ترکیه یک ماه پیش برای توسعه روابط بازرگانی به ایران سفر کرد و وزیر صنایع و معادن ایران نیز در اوایل ماه فوریه امسال از نمایشگاه بازرگانی ترکیه در استانبول بازدید کرد. صادرات ترکیه به ایران 1870 میلیون دلار است و واردات این کشور از ایران که بیشتر نفت و گاز است به 7840 میلیون دلار میرسد. گزارش بنیاد جیمزتاون در خاتمه می‌نویسد هدف ترکیه از برقراری روابط نزدیک با ایران توسعه روابط اقتصادی است، در حالی که ایران علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال آن است که از شدت انزوای خود در جامعه جهانی بکاهد. انزوایی که حاصل برنامه هسته‌ای ایران و اصرار این کشور بر غنی‌سازی اورانیوم است و ترکیه با اینکه مخالف جاه طلبی های هسته‌ای ایران است نگذاشته است که برنامه هسته‌ای ایران روابط دو کشور را تحت شعاع قرار دهد.
افزایش بی سابقه روابط ایران و ترکیه و دلایل آن در گزارش حسین آریان می شنیدیم. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. به دنبال موج اعتراض به بستن مرز ایران و عراق در مریوان، بازارها و مغازه‌های این شهر اعتصاب کردند. همکارم رضا آژیری در این باره با صالح سرداری، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران شاخه حکمتیست، گفتگو کرده و در آغاز از دلیل بستن مرز ایران و عراق در مریوان پرسیده است. صالح سرداری:
الان اعتراض مردم شهر مریوان و روستاهای اطراف مریوان به بستن این مرز اینه که اولا اجناس هم قیمت ها بالا میده اگر این مرز بسته بشه، که رفته بالا 2000 نفر به خیلی وسیع بیکاران تو مریوان و اطراف و جاهای دیگر هم اضافه شده.
آیا جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه این مرز منبع درآمدی برای مردم منطقه بوده، در ازای بستنش هیچ صحبتی در مورد اشتغال زایی هم کردن؟
نه، مطلقاً هیچ اقدامی برای اینکه اگر این هزاران انسان اونجا بیکار میشن یک کاری اضافه بشه و یک کاری برای اینا تعیین شه، مطلقاً نفنا این نبوده و این حتی تو شهرهای دیگر کردستان هم تاثیر میذاره و حتی اگر مراکز کاریم و بازار و تو شهرهای دیگر هم بود، اینم به نظر من به نسبت سابق مرتب از بین میره و هیچ کاری اضافه هم یه اشتغال اضافی هم در این رابطه به وجود نیومده و مرتب تو مراکز دیگر و شهرهای دیگر هم بیکاری اضافه تر شده.
ممکنه یک توضیحی در رابطه با وضعیت حال حاضر در مریوان بدین؟
مردم مریوان 3 روز اعتصاب کردن، تمام بازار رو بستن، تهدید کردن دیروز مردم تو راه پیمارشون به طرف فرمانداری و شورای تأمین شهرستان که دیروز و پریروز نشسته بود و داشتن صحبت میکردن که بالاخره جواب مردم رو بدن، تا اعتراضشون این بوده رفتن خواستار این شدن که این مرز رو باز نگردارن و اعتصاب شده. امروز هم قرار بوده فرهنگیان و معلمین هم به این اعتصاب بپیوندن و دانش آموزان سر کلاس نرن، چون خانواده ها گفتن بچه گرسنه نمیتونه درس بخونه، باشکم گرسنه درس، ما بچه هم رو نمیفرستیم و تا قرار بوده امروز کل مدارس هم تعطیل بشه. من هنوز خبر دقیقی ندارم که آیا این شده یا نه، ولی کماکان این اعتصاب در سطح شهر هم همین الان هم ادامه داره.
آیا برخورد امنیتی هم با تجمع کنندگان و مردم صورت گرفته؟
روز اول 4 نفر رو دستگیر کردن، دیروز اخبار بین 10 نفر تا 20 نفر به ما رسیده و 2 گردان از سنندج هم گارد ضد شورش رو وارد مریوان کردن. از اون روز اول تعطیلی بازار و اعتصاب شهر به حالت حکومت نظامی در آمده، تمام کوچه ها، خیابونا، مراکز و میادین اصلی شهر مریوان پر از نیروهای انتظامی و نیروهای گارد ضد شورش. منتها حراس دارن که بیشتر با مردم درگیر بشن و تا حال سعی کردن درگیر نشن، چون از عواقبش بسیار حراسانن. منتها الان هم حالت حکومت نظامی و تشنج و اینا تو شهر هست و سعی میکنن که افرادی رو شناسایی کنن و بعد الان جرئت ندارن زیاد با مردم درگیر بشن، ولی من مطمئنم اگر مردم کنار بکشن و اگر مواظب نباشن در روزهای آینده ممکنه اقدام به دستگیر کردن تعدادی بکنن.
تعطیل بازار و مغازه ها در مریوان در گزارش رضا آژیری میشنیدیم.
آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه‌ترین
خبرها ساعت 8 شب با سلام ما 15 دقیقه
یا ساعت 10 شب درود
شما با تازه‌ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها
گزارش‌های خبری متنوع
تازه‌های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز
رادیو
فردا
به گزارش شبکه سرویس جهانی بی بی سی یکی از نخستین عملهای پیوند نسل جدیدی از چشم مصنوعی فوق پیشرفته در لندن با موفقیت انجام شد. این چشم مصنوعی که در یک شرکت آمریکایی تولید شده میتواند همان چیزی باشد که میلیون ها نابینا در جهان شب و روز را در آرزویش سپری میکنند. یک معجزه. گزارشی از نیوشا بقراتی.
30 سال هیچ چیز ندیدم. همه جا تاریک بود. ولی حالا نور داره وارد میشه. و با این جمله آرزوی چنان دور از ذهن که فقط در روایات معجزه های پیامبران به گوش میرسید، اکنون رنگ واقعیت میگیرد. یک نابینا بیناییش را بازیافت. ران 73 ساله که 3 دهه گذشته را در تاریکی مطلق به سر برده بود، نخستین شخصی است که با کمک نسل جدیدی از چشمهای بیونیک بیناییش را رفته رفته باز مییابد. فعلا دست کم تا جایی که بتواند شستشوی لباسهایش را خودش انجام دهد. این چشمهای بیونیک یا همان زیستاری با نام آرگس 2 نوعی چشم مصنوعی به شمار می رود که با پیوند خوردن سیستم عصبی بدن می تواند با دستگاه های بیولوژیک انسان همزیستی کند یا به عبارت ساده تر جای عضو از دست رفته را بگیرد. چشم مصنوعی آرگس 2 که توسط شرکت آمریکایی دید دوم تولید شده از طریق یک دوربین کوچک و فرستنده‌ای که روی یک عینک سوار شده کار می‌کند. این دوربین تصاویر را به گیرنده بسیار کوچکی که روی چشم کار گذاشته شده می‌فرستد. گیرنده تصاویر را پس از پردازش به ردیفی از الکترودها ارسال می‌کند که پشت چشم کار گذاشته می‌شوند. این الکترودها که با اعصاب بینایی پیوند خوردند، پیام را که حاکی تصاویر ارسال شده است به مغز می فرستد. مغز نیز همانند فرایند طبیعی دیداری دستور تشخیص تصویر را صادر می کند. و همه اینها در کسری از ثانیه تا ران بتواند به گفته خود جوراب‌های سفیدش را از جوراب‌های خاکستری تشخیص دهد. ران که شهروند بریتانیا است و با کمک همسرش تریسی لحظات فراموش نشدنی بازگشت به دنیای تصویر را سپری کرده به شبکه جهانی بی بی سی میگوید طیفی از رنگ‌های سفید تا خاکستری و سیاه را میتوانم تشخیص دهم. اینکه ناگهان میتوانم نور را ببینم فوق‌العاده است. به گفته تریسی استقلال عمل ران هر روز بیشتر از دیروز میشود. او به روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن گفته است نحوه استفاده از ماشین رخشویی را بهش یاد دادم. مرحله بعدی اتو کردن است. در حال حاضر ران یکی از 18 نفری است که در سرتاسر جهان چشم مصنوعی آرگس 2 به شکل آزمایشی بر آنها کار گذاشته شده و در انتظار نتیجه عمل جراحی و پیوند عضو جدید هستند. عمل جراحی ران 7 ماه پیش توسط دکتر لیندان داکروز در بیمارستان تخصصی چشم مورفیلد در لندن انجام شده بود. عملی که اگرچه بیش از 4 ساعت به طول انجامید، اما بیشک ارزشش را داشت. دکتر داکروز در گفتگو با بی بی سی ابراز امیدواری می کند که تکنیک تازه روز به روز پیشرفت کند تا جایی که بیماران در آینده بتوانند حتی بهتر از بقیه ببینند و بخوانند. پایان نقل قول. و این فقط ابتدای کار است. کاری که نتیجهش برای میلیون ها میلیون نابینا در سرتاسر جهان میتواند به بزرگی نور باشد و تشخیص لنگ جوراب های سیاه از خاکستری.
اختراع چشم مصنوعی که بینایی می آورد، نیوشا بقراتی گزارش میداد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
میخواهید دیگران را از نظراتتان آگاه کنید؟ با پیامگیر تلفنی ما تماس بگیرید و نظراتتان را بگویید و بعد صدای خودتان را بشنوید، مثل حالا.
امیدوارم سرنوشت ایران وقت که سرنوشت سیاسی شبز بشه یه رئیس جمهور زن داشته باشیم ما تو مملکتون.
اینقدر ایران میخوان حمایت نکنه روسیه. ما زمانی از اندیمش به اهواز میرفتیم، این همه ماشینای روسی کنار زده خراب بود، یه ماشین آمریکایی خراب نبود. این روسیه است که ملت ایران رو قدیم به خاک سیاه نشونده، الان هم ایران ازش حمایت میکنه. حالا یه دونه تو بوشهر چیز هسته‌ای زده، این آخر دیگش میتره که همه رو داغون میکنه به هم. اینقدر حمایت ایران میخوام از ایران از روسیه حمایت نکنه. این چه وضعی درست کردن این آخه؟
خواستم به عرض شما برسانم. احمدی نژاد در روز گذشته در ارومیه اعلام نمود حکومت و نظام اسلامی عدالت محور است و عدالت گستر. اما خود این رئیس حکومت اسلامی چرا از زندانهای ارومیه بازدید نکرد؟ چرا با زندانی و خانواده زندانیان صحبت نکرد؟ کاشانی از روسیه کاشانه.
به خدا مسئلمون از خانواده و شرط زنان و از این چیزا همش گذشته. مسئله ما فقط گیر اومدن نونه آبه. ما اینجا نونه آب بهمون نمیرسه. میخوای کار بکنی باید رشوه بدی، میخوای آقا نفس بکشی باید رشوه بدی. رشوه اینجا داره بیداد میکنه. به خدا این چیزا به درد ما نمیخوره. فقط یه زمینه سازی بکنین دست رشوه خوار تو مملکت ما خوره کم بشه.
داشت من چیزا سر در نمیارم لایه مایه، فقط میدونم آدم با تو دوره آدم و هوا زندگی میکرد. یه همشه همش جنگ جنگ، بچه زبونش بخواب آز بشه میگه مرگ به آمریکا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
بعد از اینکه صدای خودتان را از رادیو فردا شنیدید، اکنون به گزارش ورزشی گوش کنید. با فریدون شیبانی به جهان ورزش می رویم.
تیم ملی مراکش مسابقه دوستانه فوتبال با تیم ملی ایران را روز اول آوریل 12 فروردین و به احتمال در بارسلون اسپانیا انجام خواهد داد. به گزارش سایت گل، روژه لومیر مربی تیم ملی مراکش این بازی را فرصتی برای استفاده چرخشی از بازیکنان خود پیش از مسابقه با کامرون در انتخابی جام جهانی خواهد داشت. مراکش ماه پیش با تیم ملی جمهوری چک 0-0 مساوی کرد. در پی حمله مسلحانه روز سه‌شنبه به اتوبوس حامل بازیکنان تیم ملی کریکت سریلانکا در لاهور، امروز پلیس پاکستان چهره طراحی شده 4 مظنون این حمله تروریستی را انتشار داد. در این حادثه 6 مأمور پلیس و راننده اتوبوس کشته شدند. امروز بنگلادش هم مسابقه کریکت هفته آینده در داکا با تیم ملی پاکستان را به دلایل امنیتی به تعویق انداخت. تیم بایر لورکوزن با پیروزی 4-2 بر بایر مونیخ به مرحله نیمه پایانی جام حذفی آلمان راه یافت. وردر برمن با پیروزی 5-2 در زمین وولفسبورگ، هامبورگ با پیروزی 2-1 بر ویسبادن و ماینز با پیروزی 1-3 بر شالکه سدیم دیگر مرحله نیمه پایانی این جام هستند. در اسپانیا بارسلونا مسابقه برگشت نیمه پایانی جام حذفی را با مایورکا 1-1 مساوی کرد، اما با مجموع گل 3-1 به مرحله پایانی راه یافت. حریف بارسلونا تیم اتلتیکو بیلبائو است که با پیروزی 3-1 بر سویا و مجموع گل 4-2 به مرحله پایانی راه یافت. دیشب تیم منچستر یونایتد نیز با پیروزی 2-1 در زمین نیوکاسل در صدر لیگ برتر انگلیس 65 امتیازی شد. چلسی و لیورپول با 58 امتیاز و یک بازی بیشتر تعقیب کننده هستند. در این مسابقه فاندرسار دروازه‌بان هلندی منچستر یونایتد پس از 1311 دقیقه سرانجام دروازه‌اش باز شد.
با این گزارش ورزشی از فریدون شیبانی به پایان بخش اول این مجله خبری شامگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. تا لحظاتی دیگر به بخش دوم این مجله می رویم. در نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا برنامه نگاه تازه را خواهید شنید که برنامه است از روزا آژیری و محمد رضا کاظمی و نگاهی تازه دارد به موسیقی جاز و یک خواننده جاز زن ایرانی. پس با ما و با رادیو فردا همراه باشید.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. هم شما که تازه به ما پیوسته اید و هم شما که از آغاز ما را همراهی کرده اید. در این بخش همچنان که گفتم برنامه نگاه تازه را خواهید شنید. پس از مروری بر خلاصه خبرها تا این ساعت از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. وزیران خارجه پیمان ناتو در نشست یک روزه در بروکسل تصمیم گرفتند تماس‌های خود را با روسیه در سطح بالا از سر بگیرند. در پی درگیری روسیه و گرجستان طی تابستان گذشته، ناتو تماس‌های خود را در سطح بالا با روسیه قطع کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را آغازی دیگر خواند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه پس از دیدار با آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در عراق این دیدار را تاریخی و بسیار با ارزش توصیف کرد و در ادامه افزود که از آیت الله سیستانی برای سفر به ایران دعوت کرده اما وی به دلیلی به گفته او قانع کننده از پذیرفتن این دعوت عذر خواسته است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید این کشور در تلاش است تا وضعیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران را مشخص کند و او را به آمریکا بازگرداند. کنگره آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن به ساکنان مناطق قبیله نشین افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی دو کشور اجازه داده می شود کالاهای تولیدی محلی مانند پوشاک را بدون پرداخت تعرفه گمرکی به بازار آمریکا صادر کند. سازمان عفو بین الملل در اطلاعیه‌ای درباره احتمال اذیت و آزار و شکنجه 4 دانشجوی زندانی در اوین با نام‌های ساناز الله یاری، نسیم روشنایی، مریم شیخ و امیر حسین محمدی فر ابراز نگرانی کرد. در این اطلاعیه آمده است که این 4 نفر و احتمالاً شمار دیگری از دانشجویان عضو تشکل دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب که 10 اسفند ماه بازداشت شدند، ظاهراً در زندان اوین به سر می‌برند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران صدور حکم بازداشت برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان را از سوی دادگاه بین المللی کیفری حکمی غیر عادلانه و متأثر از اغراض سیاسی قدرت‌های سلطه‌گر خواند. آقای قشقاوی اضافه کرد که چرا این گونه دادگاه‌ها به آنچه جنایت ضد بشری و جنگی در لبنان، فلسطین، افغانستان و دیگر کشورها خواند واکنش نشان نمی‌دهند. گزارش‌های رسیده از اسرائیل حاکی است که راننده فلسطینی یک بولدوزر امروز بولدوزر خود را در یکی از میدان‌های اصلی شهر بیت المقدس به یک خودروی پلیس و سپس یک اتوبوس خالی کوبید. در این حمله دو مأمور پلیس زخمی شدند. شاهدان عینی به رادیو اسرائیل گفتند این شخص به ضرب گلوله راننده یک تاکسی که در آن نزدیکی بود زخمی و سپس با شلیک گلوله مأموران پلیس کشته شد. در پی صدور حکم جلب عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری امروز پنجشنبه وی در جمع حدود 5000 تن از هواداران خود در خارتوم آمریکا و اروپا را به توطئه علیه این کشور متهم کرد. روز چهارشنبه دادگاه بین‌المللی کیفری حکم جلب عمر البشیر را که 20 سال پیش در پی کودتایی در سودان به قدرت رسیده بود صادر کرد.
آخرین خبرها را می‌شنیدید از همکارم شاهین بشیری. در آستانه روز جهانی زن، مجله‌های هفتگی رادیو فردا هر یک به گونه‌ای به زنان ایران می‌پردازند. دیروز مجله اقتصادی رادیو فردا فشرده پژوهش 2 اقتصاددان زن ایرانی را درباره میزان اشتغال زنان در ایران در دهه‌های اخیر و مقایسه این ارقام با آمار مشابه در کشورهای دوروبر ایران شنیدید. فردا در جنگ فرهنگی به موقعیت زنان در فرهنگ و هنر ایران می‌پردازیم و امروز در نگاه تازه نیز همین روال را دنبال می‌کنیم. در دهه اخیر چند خواننده زن ایرانی نوآوری کردند و به موسیقی جاز روی خوش نشان دادند. مینو جوان و زیبا شیرازی از این جمله‌اند. به تازگی هم خانم آلمانی ایرانی تباری که 33 سال دارد با اشعاری از مولانا به این کاروان پیوسته است. این خواننده جوان مهمان برنامه نگاه تازه است. این برنامه را همکارانم محمد رضا کاظمی و رضا آژیری تهیه کردند.
نگاه تازه.
عالی بود.
خیلی قشنگ بود. من که خیلی خوشم اومد.
فوق‌العاده بود. مخصوصا اون ساکسیفونی که میزد کیف کردم.
گفتم بیا اینجا ضرر نمی‌کنی.
واقعا مرسی.
خواهش
می‌کنم. من محمد رضا الان پا شدیم اومدیم برای خود بهمون گفتن نگاه تازه درست کنیم.
آخیش.
ما پا شدیم اومدیم یه جزبار گفتیم یه استراحتی بکنیم، حالا در مورد اونم فکر می‌کنیم دیگه.
آقای زرقامی رفته استراحت کنه، گفتن به ما برنامه نگاه تازه درست کنیم. ما هم حوصله نداشتیم اومدیم گفتیم این کافه اینجا آهنگ هست، آهنگ جاز اجرا میکنن، یکم گوش بدیم
یه ذره ریلکس کنیم، فکر کنیم مثلا چیکار میخوایم بکنیم.
آره دیگه، ولی چقدر خوبه آدم حقوق بگیره بعد بیاد استراحت کنه برای
خودش. بشینه آره موزیک هم گوش کنه، کیف هم بکنه.
آره واقعا بیخیال.
ولی چه جای عجیبیه محمد رضا.
آه همینو توضیح بدیم که اینجا کجاست. اینجا
من اول فکر کردم شبیه غار نیست اینجا.
دقیقا خیلی شبیه غاره. اسم این کافه هست آگارتا.
آگارتا
مثل آقا نوشته میشه با جی اچ، ولی فکر کنم اینا که غیر ندارن پس میگن آگارتا. برصورت یه جایی هست توی وسط شهر پراگ، توی محله قدیمیش، توی یک زیرزمین باحال
عجیب. تمام دیوارا سنگی
و
همه چی گرد.
بعضی جاش دود زده، مثلا انگار سیاه و پهنه. اون بخشی که مردم میشینن اندازه 40-50 تا صندلی توی هم با میز کوچولو چسبیده به هم پر مردم نشستن. شروع شد دوباره.
به
به. بعد بالاش هم دو تا پنجره معلوم نیست به کجا باز میشه. ها
ما هر روز تارن کبوت ها رو دیدی؟
نه من ندیدم.
ندیدی بغل این پنجره ها؟ نمیدونم اقل قدیمیه یا دستش نرد.
آه راست میده. وای روزم فکر کنم الان که لحظه از این مسئول بار بپرسیم یکم توضیح بده برای ما که اینجا چجوریه و چی این ساخته.
آره میخوای صداش کنیم، سرش هم خیلی شلوغه. اسمشو میدونی چیه؟
همکاراش پاول صداش میکردن، فکر کنم اسمش پاول هست.
خب بریم.
سلام آقای پاول، ممکنه یکم توضیح بدین این ساختمون چیه؟ این شبیه قاره نه؟
این ساختمون بیش از 500 سال قدمت داره و در از استبل اسبا بود.
چه جالب، استبل بوده اینجا.
آره.
طبق منابع تاریخی این ساختمون مال قرن 14 میلادیه. بارها بازسازی شده و به خاطر بالا اومدن آب رودخونه روی اون طبقات جدیدی ساختن و الان هم نسبت به سالهای پیش چهره کاملا متفاوتی داره.
یعنی این سنگایی که الان تو این دیوارا استفاده شده اصل مال چند صد سال قبله؟
آره مال قرن 14.
بعد این ساختمون اصلی به این جزبار تبدیل شده.
28 سپتامبر 1991 میلادی، تقریبا 18 سال پیش، یک سال بعد از انقلاب، اینجا به جزبار تبدیل شد.
یعنی بعد از فروپاشی حکومت کمونیستی.
آره بعد از انقلاب مخملی. نمیدونم در مورد شنیدید یا نه.
همیشه اینجا همقدر شلوغه؟
بعضی وقتا پر آدم و بعضی وقتا هم خالیه، بستگی به گروهی داره که اینجا اجرا میکنه. مثلا این گروهی که امشب اجرا دارن خیلی معروفه، آهنگساز و رهبر گروه هم خیلی شهرت داره. معمولا روزای تعطیل همیشه پره، به خاطر اینکه مردم روز بعدش البته تعطیلن.
آها راستی اسم اینجا چرا آگارتا است؟ آگارتا یعنی چی؟
اینجا دقیقا یه روز بعد از مرگ مایلز دیویس، ترومپت نواز معروف، افتتاح شد و ما این اسم رو از یکی از آلبوم‌های مشهورش برداشتیم.
وقتی اسم معنام داره؟
در مذهب هندو آگارتا اسم بهشتی که زیر زمینه. همونطوری که ما معتقدیم بهشت توی آسمونه، هندوها هم میگن بهشت زیر زمینه.
چه جالب.
خب خیلی خیلی ممنون، لطف کردید که
وقتتون رو به ما دادید. جاز کار کنه، من
نشیدم
خودم.
تو اصلا موسیقی جاز تو ایران شنیده بودی؟
من نشیدم.
به ندرت، اگه تو فیلم‌های آمریکایی یه وقت تو خارج چند تا ایرانی هستن که خیلی کمن ها، ولی چند تا هستن که کار میکنن. یکیشون هست
سیمینولوژی.
آره گروه آفرین، گروه سیمینولوژی. بعد اون خانم ترانه‌ای که اجرا می‌کنه خیلی خوبن.
و جالبیش میدونی چیه؟ که این خیلی از شعرهای خیام یا شاعرایی مثل مولانا و اینا رو آره تلفیق موسیقیه، یعنی در واقع اشعار ایرانی با جاز مدرنه.
من فکر کنم بهتره که حالا که اومدیم سراغ این کافه جاز بریم بدم سراغ سیمین سماواتی از فامیلیش.
پس میدیم سراغ سیمین سماواتی، خواننده، نوازنده و آهنگساز جاز که البته از پدر و مادر ایرانی متولد شده اما بزرگ شده آلمانه.
الو، سلام.
سلام سیمین خانم.
سلام سیمین خانم، حالتون خوبه؟
سلام، خوبم، متشکرم.
خب مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و اومدین توی برنامه‌مون. اول از اینجا شروع کنیم که شنونده ما هم بدونن یه چیزی توی اسم شما هست که عجیب غریبه، و اون که اسمتون رو به جای اینکه با اس بنویسید با سی می‌نویسید و وای سیمین، چرا اینطوریه؟
خب بابام هم انتخاب بابام کرد، چون سیروس اسم برادرمه و سیروس هم با سی ایپسیلون می‌نویسن، خب منم می‌خواست که منم با سی ایپسیلون بنویسم.
آها، پس کلا اصلا توی پاسپورت و تمام مدارکتون هم همینطوری نوشته میشه.
بله، خواهر منم اسمش سیماست، پیش سیما هم همینطوریه.
در ضمن هم اسم گروهتون هم از سیمینولوژی، چی شد این اسم به ذهنتون اومد؟
آره، اسم خیلی بامزه‌ای هم هستش.
ما 2002 شروع کردیم با سیمینولوژی و یه کسی دیگه درامز می‌زد و ایده اون بود که ما اسممون بذاریم سیمینولوژی. من ولی گفتم که خیلی مشکل برای آدم گفتگوی این لغت. برای من گفتم خب آنتروپولوژی میشه مردم شناسی، خب سیمینولوژی میشه سیمین شناسی. و من این ایده رو دوست داشتم که بیشتر آهنگا مال منن و منم تنها کسی هستم که فارسی.
اسم خیلی قشنگه.
خانم سماواتی، ممکنه بگین عشق و علاقتون در واقع به موسیقی جاز از کجا شروع شد؟
من تحصیل کلاسیک کردم در هانوفر، اونجا آشنا شدم با موسیسینای جاز و اون موسیقی خیلی خوشم اومد و بدی نوازی خیلی خوشم اومد. برای من اونجا شروع کردم، با 19 یا 20 سالگی شروع کردم خودم این چیزا رو یاد بگیرم.
خب شما تا حالا چند تا آلبوم به بازار دادین؟
آنا اون یه دونه آلبومی بود ما منتشر نشد، ما فقط برای خودمون اونو ضبط کرده بودیم، اونا هم به انگلیسی بود. اگر اینم بخواین حساب بکنیم میشه 4 تا آلبوم.
درسته. بعد توی آلبوم دومتون اغلب شعرهایی که گفته شده و خوندین از خیام بوده، میشه از علاقه خاصتون به خیام بگین که چرا خیام رو انتخاب کردین؟
خیام اولین نفری است که من با شعرهای اون آشنا شده بودم. مخالم یه دونه سیدی داشت مال احمد شاملو که شعرهای خیام رو میگفت، اونو خیلی من گوش کردن این سیدی من خیلی لذت بردم و خودم هم دوست داشتم بفهمم اصلا راجبه چی حرف میزنه. برن ایدیاشون هم من خیلی دوست داشتم، برن شروع کردم اینا رو حفظ بخونم. از اونجا هم رفتم ملودی براش بسازم، به خاطر این خیامو من خیلی دوست دارم.
بعد اینقدر ارتباط داری با شعری که میخونی، واقعا از تمام وجود درکش هم میکنی یا نه؟
بله همینطور هست. من یه معلمی دارم که به من خیلی کمک میکنه که قشنگ بفهمم راجبه چی حرف میزنن، از کجا میاد این ایدیا و این ایدیارم.
یعنی ایرانی، معلم ایرانی فارسی؟
بله.
آها، اوکی.
یه پروفسوری هست که در ایران چی میگن دام؟
درس میده؟
درس میداد، بله.
آها، فارسی، ادبیات فارسی؟
بله، مرسی. ادبیات فارسی در دانشگاه یاد میداد. بعدن اومد برلین، ما آشنا شدیم. بعدن این معلم منه الان و به من خیلی کمک میکنه. به خاطر این منم فکر میکنم، یا مردم به من میگن که من اون موقعی که من میخونم خیلی کمتر لهجه دارم، چون به من کمک میکنه چجوری باید بگم. و اگر من حرف بزنم چون حفظ نمیتونم، برای من سخت تره بخواست این حرف زدنم لهجه داره.
ولی روزا تو هم نظرت همینه، یکم لهجه داره نداره؟
آره یک مقداری لهجه دارین، خیلی هم تعجبه شما آهنگاتون رو که میشنویم اصلا همچین لهجه‌ای توش نیستش.
ولی لهجه زیبایی هست، یه چیزی هست که خیلی میخوره، یعنی یک فکر میکنم ستایل جدید، یه سبک کاملا جدید، اون صدا اون جاز، اون شعر کلاسیک فارسی، یه چیز خاص
همخوانی داره باش. بعد شما با توجه به اینکه کنسرت هم خیلی جاهای دنیا دادین و اکثر کسایی هم که شنونده آهنگ و موسیقی شما هستن، خب نمیفهمن معنی اشعار شما رو، در واقع اشعاری که دارین میخونین، اونا چه شکلی میتونن ارتباط برقرار کنن با این موسیقی؟
آره، واکنششون چیه؟
خب دو تا چیزه. یه چیزی هست که من سعی میکنم همیشه یه کمی از ایده‌ها رو ترجمه بکنم و بگم معنیاشون چیه، و دومیم هم اینه که موسیقی هم بدون لغت هم حرف میزنه. این موزارت یا بیتوون آدم گوش بده یه احساسی آدم میگیره. به خاطر اینم خیلی مردم ها میان پیش من میگن اگرم ترجمه نکنن همون احساسا رو میگیرن از موسیقی.
من خودم خیلی جاز رو دوست دارم. تو هم همینطور روزا یا نه؟
منم همینطور.
من عاشق جازم واقعا. یعنی یه احساس خوبی بهم میده، یه احساس ریلکس بودن، یه چیز خیلی عجیبی هست، احساس عجیبی هست. خودت چه ارتباطی با موسیقی جاز داری و چه جوری تعریفش میکنی؟ چه حسی بهت میده؟
آره این خیلی سخته گفتگوی این، چون منم عاشق جاز هستم و جاز هم یه چیزی هست که خیلی زیاد وجود داره. جاز که یه چیزی نیست، سوینگ داریم، بیباب داریم، کول جاز، هارد باب، و تو همین چیزای زیادی و مختلف همیشه یه چیزی هست که من خیلی به من میچسبه. اگر الا فیتزجرالد اگر بهش گوش بدم من واقعا حال خوبی میگیرم، و نینا صدای الا فیتزجرالد یا ساقوان هم همینطور یه احساسی میدن به من که من خیلی دوست دارم گوش بدم. بعدنم اگر مثلا برم وین شورتر یه چیزی دیگه است، ولی تو اینم خیلی چیزای هست که خیلی لذت میبرم گوش. سخت برای من اینو بگم به فارسی، ولی تو هر چیزی یه چیزی هستش، و یه چیزی که همه چیزا دارن همین بداه نوازی هست، و اینم یه چیزی هست که برای منم یه چیزی خیلی بزرگیه. من خیلی لذت میبرم مردم بهشون گوش بدم و خودم هم بتونم یاد بگیرم از این چیزا که من گوش میکنم.
بعد با توجه به اینکه شما خیلی جاها کنسرت گذاشتین، مثلا کشورهای همسایه ایران یا نزدیک به ایران مثل ترکیه و گرجستان و ارمنستان، آیا هیچ وقت دلتون خواسته توی ایران هم یه کنسرتی داشته باشین؟
آره دیگه 100%. من خیلی دوست دارم برم ایران. برای من خیلی یه چیز خیلی بزرگه. البته نمیشه چون زنان نمیتونن بخونن در ایران.
فکر کردی مثلا شاید یه راهی باشه، چون که مثلا خانوما در قالب گروه کور میتونن اجرا کنن،
صدای دوم باشن؟ آره، در واقع
بله، تلاش بله. کردی یا هیچ فکری کردی؟
چرا؟
صحبت
چرا کرد. زیادم تلاش کردم، زیاد بهش فکر دادم، و یه هفنون یه امیدی هست که من یه روز بتونم همین کارا رو، این فکرا رو انجام بدم در ایران.
یادمون رفت ازش بپرسیم، اصلا هیچ وقت ایران بوده یا نه؟ ایران بودی؟
بله، من تا 18 سالگی هر سال در ایران بودم، همیشه 6 هفته در تابستون. بعدا 10 سال من نرفتم چون تحصیل کلاسیک و تحصیل جاز و زیاد کار داشتم، و مامان بابا هم خودشون نرفتن، بعدا منم نرفتم. الان بابام 3 سال یا 4 سال پیش از دوباره رفت ایران، اونجا زندگی میکنه، و منم یه سال و نیم یا 2 سال پیش من اونجا بودم برای 2 هفته و نیم. الانم این سال حتما میخوام برم، میخوام سعی بکنم که هر 2 سال یا اگر بشه هر سال یه بار برم در ایران.
بعد یک سوال دیگه که هم برای من هم برای محمد رضا پیش اومده بود، این که ما تو خیلی از سایت ها خوندیم که شما طرفدارای خیلی زیادی منها این که توی تمام دنیا دارین، توی کره جنوبی هم مثلا که موزیکای شما خیلی طرفدار پیدا کرده. می‌خواستیم بدونیم که این چه جوریه، به چه علتیه فکر می‌کنین؟
آره چرا آلمان و کره؟
خب کره به خاطر این شما 2005 اونجا بودیم کنسرت دادیم. تو هر
شهرش،
شهری که ما بریم مردم ها گوش میدن، اگر دوست دارن مثلا به مردم های دیگه میگن، دادن اینطوری از ما تعریف میکنن. به خاطر این فکرم تنها چیزی هست چون ما اونجا بودیم.
برای من همیشه این سوال هست که توی آمریکا خیلی جاز خیلی طرفدار داره، حالا به قول یکی از دوستام خیلی هم نه، ولی به هر صورت طرفدارای زیادی داره و خواننده های بسیار بزرگ، نوازنده های بزرگی هستن توی این سبک کار میکنن. چرا فکر میکنی ایرانی ها زیاد دنبال موسیقی جاز نمیرن و ما خیلی خیلی کم، چند تا خواننده هستن که جاز اجرا کردن و خیلی هم اصلا زیاد مردم دنبالش نمیرن؟
بله بله، خب موسیقی جاز در ایران خیلی مشهور نیست، مردم ها نمیدونن، و منم احساس اینو دارم که اگر مردم بشنون از اول نمیفهمن، یه طول میکشه تا قشنگ بفهمه آدم یعنی چی، از کجا میاد، چرا اینطوریه و اونطوری نیست. فکر کنم موسیقی اروپایی مثلا کلاسیک هم یه کمی نزدیکتره. بله، من با ایرانی‌های مختلفی آشنا شدم که این احساس رو به من میدن که موسیقی براشون خیلی سخته فهمیدن این موسیقیه.
بعد شما پریشب هم اجرا داشتین، چطور برگزار شد کنسرتتون؟
خیلی خوب بود. بعد متاسفانه ما 4 نفریم، کسی درامز میزنه به اسم کتان باتی، ایشون مریض شدن، الان در بیمارستان هستن. به خاطر این ما 2 شب پیش ما مجبور بودیم فقط 3 نفریمون بزنیم، موسیقی بزنیم، و امشب هم همین کار باید بکنیم.
یعنی درامر نداشتید؟ کی درام میزد پس؟
نه، کسی درام نمیزد، ما فقط 3 نفری، فقط پیانو، بیس و صدا.
آها، این کتان چرا قیافه شبیه ایرانی هست؟ من فکر کردم اول ایرانیه.
بله، بعضی وقتا هم مردم بعد از کنسرت میرن و میخوان ایرانی باشه حرف بزنن، ولی البته در نوی دیلی به دنیا اومد.
آها، هندی هست.
باباش هندیه، مامانش آلمانیه.
آها، بعد پس بین کسایی که میان توی کنسرتات ایرانی هم هستن توی آلمان؟
آره، یواش یواش بیشتر میشن، البته خیلی کمن هنوز، مثلا 5 تا میان بعضی وقتا، بعضی وقتا 2 تا، فقط 1-2 بار 10 تا یا 20 تا اومدن، ولی کم میان. آره، من بعضی ایرانی ها میان پیش من و میگن که خیلی لذت میبرن از این موسیقی و یه احساسی تازهی بهشون میده که تا را از این چیزهای نشنیدن. بعضیشون هم میگن که براشون تو موسیقی سخته بچسبن به موسیقی، بیشتر به شعرها میچسبن.
و این ارتباط عجیبی هست نه، شعر کلاسیک فارسی با موسیقی مدرن آمریکایی؟
بله.
یه جای خوندم میگفته بود که این نشون میده آمریکا و ایران میتونن دوستای خوبی باشن.
آره، چرا که نه.
ولی چون موسیقیشون که آره یه تلفیق خیلی خوب میشه، نه محمد رضا؟
من که خیلی خوشم میاد، واقعا دلچسب هست. البته خودت هم شعر میگی درسته؟
بله، خودم هم شعر میگم.
از این ترانه‌هایی که درست کردی کدومش با شعر خودته؟
آره، اون روی سده تازه که الان منتشر شد بیشتر آهنگا یا بیشتر شعرها مال منه. بله.
بعد خودتون کدوم رو بیشتر دوست دارین از آهنگایی که تا بار خوندین؟
اونو که نمیشه گفت، کدوم بچه رو بیشتر دوست دارم نمیشه گفت.
حالا اون بچه ها نمیفهمن دیگه، بگو.
نه، من همه چیزا رو خیلی دوست دارم. روی این سده تازه واقعا این خیلی سخت گفت، بستگی داره که تو کدوم حالت هستم. مثلا اون ازنه که شعر رومی داره خیلی دوست دارم. و اینا مربوطه به این بیته که توشه: گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. اینو خیلی دوست دارم و اولش هم دوست دارم بشنو ازنه چون حکایت میکند. این یه ایده هست که منم خودمو میبینم تو این ایده که دوست دارم دیگه تموم بشه یا برم از همونجا که اومدم، ولی خب باید زندگی بکنم و اینجا هم یه که من یه وظیفه هم دارم اینجا و این وظیفه اول باید انجام بدم تا اجازه دارم که برم. بشنو از نیچون حکایت میکنن، از جدایی حکایت میکنن، از نیستان تا مرا بریدن، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند.
ازنه بود از گروه سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی. ولی محمد رضا، من خودم بارها این شعر رو خونده بودم، یک کس دیگه ای خونده بود، من شنیده بودم، هیچ موقع فضاش انقدر برای من غمگین نبوده که با شنیدن این واقعا غمگین شدم.
آره، به خصوص حرفایی که سیمین زد یه خود فکر کنم باعث شده که من و تو یه ذره غمگین بشیم.
ولی فکر کنم بیا از این حال و هوا بیام بیرون، چیکار کنیم؟
آره، الان این بچه‌هایی که اینجا توی جزبار هستن یه آهنگ دیگه میخوان اجرا کنن، اینو گوش بدیم، شاید یکم حالمون برگرده جای اولش.
پس بریم با هم بشنویم. Thank you.
خب روزا الان که اینا لحظه استراحتشونه، این رهبر گروه که ساکسیفون هم میزنه، بعد نیست یه چند تا جمله بریم باهاش صحبت کنیم؟
آره بعد بریم از بین طرفداراش بکشیمش بیرون، چون ببینید چقدر شلوغ خلوغ دورش.
بریم جلو، شاید تونستیم باهاش صحبت کنیم.
بریم.
اسم من فرانچیشک کوپ هست.
این سوال برای ما پیش اومده که جاز چرا اینقدر محبوب هست توی پراگ؟
شما اینجوری فکر میکنین؟
آره هر جای میریم پر از کافه جاز هست، جاز دارن اجرا میکنن.
بیشتر آدمایی که میان اینجا تویست هستن.
واقعا؟
بعضی از آدمایی که به این کافه میان اهل چکن، اما بیشتر کلوب‌های جاز در پراگ اماکنی برای توریستان. اونا دوست دارن بعد از اینکه از مکان‌های دیدنی بازدید کردن، شبش یه جایی برن بشینن و موزیک گوش بدن.
پس یعنی شما میگین که جاز بین مردم چک اینقدر هم محبوبیت نداره؟
جاز هیچ جا محبوب نیست.
ولی من که خیلی دوست دارم. ولی در هر صورت اینجا این همه نوازنده هستن که آهنگ جاز اجرا میکنن.
این درسته.
ما میخوایم بدونیم چرا.
با توجه به اینکه این کشور اصلا سابقه کمونیستی داره.
به خاطر اینکه اجرای جاز یعنی بازی با موسیقی، و ما تو پراگ آکادمی های جاز خوبی داریم. تو دوره کمونیستی اینطوری نبوده و فقط دو سه جا بودن که جاز اجرا میشد. من خودم سال 1979 کار نواختن تو کافه های جاز رو شروع کردم.
شما خودتون وقتی دارین جاز اجرا میکنین چه حسی دارین؟
آره این خیلی سوال جالبی هستش.
آزادی.
این احساس آزادی که بگین به خاطر این هست که توی نواختن جاز میتونین بداهه نوازی کنین؟
آره دقیقاً.
که میتونین احساسات درونی خودتون رو بیان کنین.
بله بله.
خب خیلی خیلی ممنون.
خیلی متشکرم، خیلی لذت بردیم.
ما فکر کنم که از همینجا توی این
وقتشه رفتن وقتشه.
آره. خب شما شنوندگان عزیز رو میسپاریم به بقیه همکاران. شما برید از برنامه
دیگه لذت ببرید، رادیو فردا لذت ببرید.
آره. ما هم از این موسیقی زنده و یک نوشیدنی که الان زحمت کشیده روزا برای من آورده و برای خودش، ما هم از این موسیقی زنده لذت ببریم.
جای شما رو هم خالی میکنیم.
دقیقاً. با ما هم تماس بگیرید اگه دوست داشتید. ما توی همین کافه جواب مطالبتون رو میدیم.
تلفن،
هر چی داری داره بگید.
شماره ما هست 2042-02-21-12-41-14
و آدرس ایمیل ما هم هست jawanan@radiofarda.com.
پایان این مجله خبری شامگاهی و البته به پایان نگاه تازه هم رسیدیم و به ساعت 8 شب نزدیک میشویم. من با شما خداحافظی میکنم، اما رادیو فردا همچنان با شماست با موسیقی و شنیدنی های دیگر و البته با خبرهایی که تا لحظاتی دیگر از حسین قویمی همکارم خواهید شنید. شبتان خوش آرام و فردایتان روشن و سرشار.